وقت ایران، محمد زرگامی هستم در یک مجله شامگاهی در آخرین روز از سال 1389 خورشیدی در کنار شما هستیم با همکارانم با مجموعی از خبر، گزارش و تحلیل. همراه ما باقی بمونید در یک ساعتی که پیش رو داریم. امروز 29 اسفند ماه 1389 خورشیدیه و 60مین سال ملی شدن صنعت نفت در ایران، یعنی صنعت نفت وارد 60مین سال خودش میشه که ملی شده. روز و روزگار رنگ بهار گرفته و ما هم از بهار بی نصیب نیستیم در همین مجله شامگاهی. پیش از اینکه خبرها رو بشنوید بگم که برنامه ویژه نوروز هم داریم که از ساعت 8 شب میتونید شنونده این برنامه باشید، اما در اینجا از همه چیز فاصله میگیریم، به دنیای خبرها میریم با همکارم مینا بهارمست که با دستی پر از خبر در آخرین روز از سال 1389 خورشیدی، در شرایطی که 7 ساعت و 49 دقیقه دیگر تا آغاز سال 1390 خورشیدی و آغاز یک دهه دیگه باقی مونده، در کنار من نشسته. خانم بهارمست، برای ما بگید که در صدر اخبار امروز چه خبرهای خودنمایی میکنه؟
با سلام به شنوندگان عزیز، اجازه بدید قبل از اینکه من خبرها رو بخونم، فرارسیدن نوروز رو به همه شنوندگان عزیز تبریک بگم. آرزوی سالی پر از شادی و سلامتی برای همه شنوندگان عزیز و همکاران عزیز در اینجا دارم.
منم متقابلا به شما تبریک میگم و همچنین به آقای علیرضا کرمانی که همکارمون الان وارد استودیو شدن که تا لحظاتی دیگه با ایشون هم خواهیم بود و مروری داریم بر آخرین تحولات درباره لیبی. اما برای ما بگید که خبرها تا این لحظه چه بوده؟
خبرها که هم بیشترینش مربوط به لیبی، آمریکا میگوید که منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی عملا برقرار شده، بحرین کاردار ایران را اخراج کرده و در تظاهرات امروز سوریه یک نفر کشته شده. اما مشروع خبرها، دریاسالار مایک مولن فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا اعلام کرد در پی حملات دیشب و امروز به لیبی، منطقه پرواز ممنوع اکنون با موفقیت برقرار شده و نشانی از پرواز هواپیماهای لیبی دیده نمی شود. مایک مولن افزود این حملات حرکت نیروهای قذافی را به سوی شهر بنغازی متوقف کرده است. در همین حال معمر قذافی امروز در تلویزیون این کشور گفت که تسلیم نخواهد شد و جنگی طولانی در پیش است. به گزارش خبرگزاری رویترز، بحرین روز یکشنبه کاردار ایران در منامه را اخراج کرد. پس از اعتراض‌های اخیر در بحرین و ورود نیروهای شورای همکاری خلیج فارس به این کشور که با انتقاد شدید ایران روبرو شد، بحرین ایران را به مداخله در امور داخلی این کشور متهم می‌کند و هفته گذشته سفیر خود را از تهران فراخواند. در پیان جمهوری اسلامی هم سفیر خود را از منامه به تهران احضار کرد. به گفته شاهدان در تظاهرات امروز در شهر درعا در سوریه یک نفر کشته شد. این شهر در جنوب دمشق در روزهای اخیر شاهد تظاهرات مخالفان بشار اسد بوده است. روز یکشنبه هزاران تن در این شهر راهپیمایی کردند و خواستار لغو قانون وضعیت اضطراری در این کشور شدند. نیروهای امنیتی با پرتاب گاز اشکاور به تظاهرکنندگان حمله ور شدند. گزارش‌ها در روز جمعه حاکی از کشته شدن 4 نفر بود. در سوگ کشته شدگان تظاهرات روز جمعه یمن، امروز بار دیگر ده‌ها هزار نفر در صنعا پایتخت تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها، اجساد حدود 30 تن از کشته شدگان در میدانی در نزدیکی دانشگاه صنعا قرار داده شده بود و تظاهرکنندگان خشمگین علیه حکومت علی عبدالله صالح شعار می‌دادند. علی عبدالله صالح با نسبت دادن این قتل‌ها به مخالفانش، مقتولان را شهید نامیده و امروز را در سوگ آنها عزای عمومی اعلام کرده بود. ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران صبح امروز از زندان آزاد شد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران بیانیه‌ای را منتشر کرده که می‌گوید آقای یزدی آن را صادر کرده است. بر اساس این بیانیه که یک خط بیشتر نیست، ابراهیم یزدی اعلام کرده است که از پست دبیرکلی نهضت آزادی استعفا می‌دهد. ابراهیم یزدی 79 ساله در مهر ماه گذشته در مراسم نماز جمعه در منزل یکی از اعضای نهضت آزادی در اصفهان بازداشت و زندانی شد. آمریکا برگزاری همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی در مصر را گامی مهم به سوی تحقق خواستهای مردم این کشور دانست و از آن تجلیل کرد. سفیر آمریکا در قاهره در بیانیه‌ای که به همین مناسبت منتشر کرد گفت شرکت بی سابقه مردم مصر که به طور مسالمت‌آمیز از آزادی‌های تازه به دست آمده خود استعفا کردند بسیار امید بخش است. همه‌پرسی برای اصلاح قانون اساسی مصر روز شنبه برگزار شد و قرار است نتیجه نهایی آن روز چهارشنبه اعلام شود. و ترکیه یک هواپیمای باری ایرانی را برای بازرسی وادار به فرود کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک هواپیمای باری ایرانی از نوع ایلیوچین که رهسپار سوریه بود، دیشب شنبه وادار به نشستن در فرودگاه دیاربکر شد. چهارشنبه گذشته نیز ترکیه یک هواپیمای باری دیگر ایرانی را که عازم سوریه بود، وادار به نشستن در فرودگاه دیاربکر کرد. اما در بازرسی از آن هواپیما اعلام شد که محموله مشکوکی کشف نشده و هواپیما به راه خود ادامه می‌دهد. آقای زرقامی،
سپاسگزارم. مینا بهارمست بود. آخرین خبرها رو شنیدید در آخرین روز از سال 1389 خورشیدی. من یک بار دیگه بگم برای اون دسته دوستانی که دوست دارن بدونن که 7 ساعت و 44 دقیقه تا آغاز سال 1390 خورشیدی باقی مونده. اما در این شامگاه چه خواهید شنید پیش از سال 1390؟ ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی ایران، میگوید از دبیر کلی نهضت آزادی استعفا داده است. مرخصی نوروزی، آن هم برای تعدادی از زندانیان سیاسی، از بعد از ظهر روز 29 اسفند ماه کلید خورد. فقط در ایران عید نیست، در اروپا هم حال و هوای نوروز به چشم میخورد، اندکی با تخفیف. خب خوش اومدید به این مجله شامگاهی. همونطوری که وعده داده بودم، الان علیرضا کرمانی همکارمون در استودیو حضور داره. آقای کرمانی اخبار مربوط به لیبی رو تا این لحظه دنبال کرده و من برای اون دسته از شنوندگانمون که دارن این ساعت خبرهای ما رو دنبال میکنند، مجله شامگاهیمون رو دنبال میکنن، بگم که در ترابلس ساعت 5:37 بعد از ظهر و در ایران ساعت 7:07 بعد از ظهر. آقای کرمانی خیلی خوش اومدید، سال نورم بهتون تبریک میگم و بریم سراغ این که از آخرین تحولات درباره لیبی چه خبر دارید.
و اجازه بدین من هم سال نو رو هم به شما و هم به شنوندگان شاد باش بگم. امیدواریم که سال خوبی بدون جنگ و خونریزی و با صلح باشه. آخرین تحولات درباره لیبی این هست که کشور آلمان اعلام کرد که قطعنامه سازمان ملل رو اجرایی میدونه، ولی سرباز اعلام نکرد. صدای وزیر خارجه آلمان رو هم داریم از همکاران در اتاق فرمان. خواهش میکنم که اگر امکانش هست پخش کنن.
Die Sicherheitsresolution, sie gilt. Sie ist jetzt internationales Recht. Daher können Einrichtungen in Deutschland.
Guido Westerwelle, وزیر خارجه آلمان، گفت مصوبه شورای امنیت سازمان ملل اجرایی است و این قطعنامه به منزله یک قانون بین المللی است. اما و در قانون اساسی آلمان هم همچنان که قوانین آمریکا میگه به قطعنامه های شورای امنیت پایبنده. اما وزیر خارجه آلمان گفت که کشور آلمان به لیبی سرباز و نیروی نظامی اعزام نخواهد کرد.
بله همونطوری که گفتید. اما خب آلمان که گفته نیرو نمیفرسته، چه کشورهایی در این عملیات شرکت دارن؟
بله لحظات ساعتی پیش در بخش‌های پیشین خبری هم اعلام کردیم که دانمارک هم اعلام آمادگی کرده و منتظر هماهنگی با نیروهای ایالات متحده است. اما نیروهایی که به طور فعال از شب گذشته تا حالا در عملیات شرکت داشتند، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه هستند، جنگنده‌های تورنادوی بریتانیا، هواپیماهای میراژ فرانسه و جنگنده‌ها و نیروی دریایی آمریکا، فرودگاه ترابلس و برخی پایگاه‌های هوایی رو از جمله یک پایگاه مهم هوایی رو در شهر مصراته مورد اصابت بمب‌ها و موشک‌ها قرار دادن.
خود معمر قذافی این وسط چه واکنشی داشته و حتی هواداران حکومت که ازش حمایت میکنن؟
معمر قذافی در یک پیام ویدیویی بامداد امروز از تلویزیون دولتی لیبی پخش شد، در واقع تهدید کرد که نیروهای هوادار خودش رو مسلح میکنه تا با نیروهای خارجی بجنگن.
فی تصدیه لهذا العدوان الذي لا يزيد الشعب الليبي الا قوه ووحده وصلابه بجبهه وطنيه داخليه.
معمر قذافی گفت اکنون ضروری است که انبارهای اسلحه باز بشه و مردم به انواع جنگ افزار مسلح بشن تا از استقلال، وحدت و شرف لیبی دفاع کنن. ساعتی بعد خبرگزاری رسمی لیبی هم اعلام کرد که مردم دولت در حال توزیع اسلحه میان وفاداران به معمر قذافی است و تا ساعتی دیگر ممکنه 1,000,000 مرد و زن لیبیایی مسلح به سلاح وارد جنگ با نیروهای خارجی بشه.
درسته. از واکنش‌های بین‌المللی بگید، به ویژه واکنش‌هایی که در جهان عرب به چشم خورده نسبت به این مسئله.
تازه‌ترین واکنش که بسیار هم در نوع خودش جالب توجه هست، واکنش اتحادیه عرب هست. می‌دونیم که نزدیک به یک هفته پیش اتحادیه عرب از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا بر فراز لیبی منطقه پرواز ممنوع اعلام کنه. امروز اتحادیه عرب اعلام کرد که ما فقط می‌خواستیم که منطقه پرواز ممنوع اعلام بشه و اکنون عملیات نظامی در لیبی از سوی نیروهای خارجی چیزی فراتر از اون رفته.
سپاسگزارم از علیرضا کرمانی که حضور پیدا کرد در استودیو و ما رو در جریان آخرین تحولات در لیبی گذاشت. لیبی رو ترک می‌گیم. ساعت در ترابلوس هستش 17:41 امروز و در ایران 7:11. همراه ما هستید با مجله شامگاهی در آخرین، در اصل میشه گفت روز سال 1380 خورشیدی. 7:38 تا پایان این سال باقی مونده و آغاز سال 1390 خورشیدی.
ما تو واکن پسر و سر تو بناکن دختر.
سلام، من ستار هستم. نوروز رو در دبی با شما عزیزان هستم. سال نو به شما تبریک میگم. انشالله هر روزتون نوروز و نوروز شما عزیزان پیروز باشه.
برو ای غم امروز، الهی که برامون مبارک باشه هر روز.
خب یک ترانه نوروزی شنیدید با صدای ستار و ترانه ای از هدیه و آهنگ فرید زولاند که میدونید که قراره که در برنامه‌ای که داریم و ویژه پخش زنده کنسرت‌ها از دبی، صدای ستار رو هم در روزهای آینده از دبی بشنوید. اما خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در خبری اختصاصی روز یکشنبه اعلام کرد که ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران پس از 6 ماه از زندان آزاد شده. ایرنا در خبری دیگر همچنین گفت که ابراهیم یزدی پیش از آزادی استعفای خودش رو از دبیرکلی نهضت آزادی ایران اعلام کرده. در گفتگویی که با مرتضی کاظمیان از اعضای شورای فعالان ملی مذهبی و از نزدیکان ابراهیم یزدی علیرضا کرمانی داشته، در ابتدا از او پرسیده که خبر آزادی آقای یزدی رو تایید میکنه یا نه.
شنیده هایی که ما داریم چنین خبری رو تایید میکنه، اما دوستان نزدیک هنوز موفق به دیدن شخصیشون نشدن.
در خبری که خبرگزاری جمهوری اسلامی منتشر کرده گفته شده که آقای یزدی پیش از آزادی بیانیه‌ای صادر کردن و استعفای خودشون رو از پست دبیرکلی نهضت آزادی ایران اعلام کردن. همزمانی انتشار این بیانیه که ایرنا اون رو منتشر کرده با خبر آزادی آقای یزدی رو چگونه ارزیابی میکنید؟
خبری که منتشر شده به نظر من یکی از مهمترین اخبار سیاسی این سالهای اخیر ایران خواهد بود، چون آقای دکتر ابراهیم یزدی در نهایت هوشیاری و زیرکی از نهضت آزادی ایران استعفا نکردن. یعنی مشخص میشه که چه حجمی از فشار متوجه ایشون بوده و ایشون فقط از پست دبیر کلی نهضت استعفا کردن که با توجه به اینکه ایشون در 80 سالگی هستن، درگیر بیماری سرطان هستن، طیفی از نیروهای سیاسی نزدیک به ایشون تحت شدیدترین فشارهای سیاسی هستند و بازداشت طیفی از هواداران و نزدیکان نهضت آزادی به نظر میرسه که در نهایت هوشیاری و بعد از به هر حال فشارهایی که در ماهای اخیر متوجه یک به هر حال مرد کهنسال بوده با بیماری‌های مختلف، آقای دکتر یزدی به استعفا رو به هر حال منتشر کردن از مقام دبیر کلی نهضت آزادی. یعنی ایشون همچنان مهر تاکید زدن بر تداوم فعالیت‌های یک جمعیت سیاسی که قریب به 5 دهه در فضای سیاسی ایران فعال بوده.
یعنی آقای کاظمیان، شما بر این باورید که زیر فشار آقای یزدی تن دادن که از دبیر کلی استعفا کنن؟
عملا حاکمیت اقتدارگرا در ایران داره نیروهای سیاسی رو میرسونه به این که سکوت اجباری داشته باشن در داخل کشور و به این معنا آقای دکتر یزدی این تصمیم رو گرفتن که خودشون رو از مقام دبیر کلی کنار بکشن. یک پیغام خیلی مهمی به نظر من داره و یک دور جدیدی از فعالیت‌های سیاسی و فضای سیاسی در ایران رو داره نشون میده که تمامیت طلبی به اوج خودش رسیده. این رو شاید بشه گذاشت کنار کنارگیری مجبوری و حذف آقای هاشمی رفسنجانی از رأس مجلس خبرگان رهبری و حتی میشه ما در خاطره خودمون بازخوانی کنیم اون چرا که آقای طاهر احمدزاده پای تلویزیون اومد اعلام کرد، اون چرا که آقای طبری اومد اعلام کرد، اون چرا که در چند سال پیش آقای صحابی حتی مجبور شد بیان کنه.
و آقای کاظمیان، پیش از این اتهام آقای یزدی این اعلام شده بود که در اصفهان در مهر ماه نماز جمعه غیرقانونی اقامه کردند. الان خبرگزاری رسمی دولت میگه این اتهام این گونه است که ایشون در منزل یکی از اعضای سابقه دار وهابی در اصفهان نماز جمعه غیرقانونی اقامه کرده.
آقای دکتر علی اصغر قروی فرزند مرحوم آیت الله قروی جزو نخبگان فکری سیاسی و از دانشمندان گفتمان اسلامی و شیعه در ایران محسوب میشن. ایشون مانند پدرشون نماز جمعه‌ای دارن به شکل سنتی در اصفهان و آقای دکتر یزدی چند ماه پیش برای مجلس ختم دختر یکی از نزدیکان نهضت آزادی به اصفهان مراجعه کردن. اما کاملا مشخص هستش که این اتهامی که وارد شده، یعنی بازداشت ایشون به خاطر این نماز جمعه، یک چیز کاملا سخیف و دور از حقیقتی هستش. یعنی اصل اتهامی که متوجه آقای دکتر یزدی هستش همین فعالیت سیاسی ایشون، اعلام نظر نهضت آزادی برای ضرورت نظارت نهادهای بین‌المللی در انتخابات ایران و همینطور بیانیه‌هایی هستش که از سوی چهره‌های مستقل و برجسته نزدیک به نهضت آزادی و همسو با نهضت آزادی در ماه‌های بعد از انتخابات منتشر شد.
صدای مرتضی کاظمیان رو میشنیدید از اعضای شورای فعالان ملی مذهبی و از نزدیکان ابراهیم یزدی. ابراهیم یزدی با آزادی از زندان گفته که از دبیر کلی نهضت آزادی صرف نظر کرده و کنارگیری کرده. اما بار دیگه برمیگردیم به مسائل مرتبط با جهان عرب و ناآرامی‌هایی که در کشورهای عربی این روزها به چشم می‌خوره. همکار ما ایلیا جزائری در بیروت هست، همکنون پشت خط رادیو فردا. آقای جزائری سلام می‌کنم بهتون، سال نو رو تبریک میگم.
سلام، سال نو شما مبارک و همه ایرانیان هم بر شما مبارک باشه.
نخست آقای جزائری برای ما بگید که در تظاهراتی که در سوریه بوده چه اتفاقاتی افتاده؟
امروز برای سومین روز پیاپی شهر جنوبی درعا شاهد اعتراض‌های مردمی بود. البته این اعتراض‌ها به این دلیل صورت گرفت که یک هیئت دولتی اومده بود به شهر درعا برای تسلیت به خانواده‌های کشته شدگان اعتراض‌های 2 روز پیش، که در اینجا مردم دوباره تظاهرات کردند و خواستار اخراج این هیئت شدند که در اعتراض امروز طبق گفته منابع حقوقی 1 نفر کشته شده و چیزی در حدود 100 نفر زخمی شدند. البته این شهر کامل ارتباطش با جهان خارج از لحاظ تلفن قطع شده و خبرهای کمی از حوادث این شهر هست، اما چیزی که هست بر روی شبکه‌های اینترنت یا فیلم‌هایی هست که فعالان از این شهر منتشر کردن بر روی سایت ها.
بله، غیر از اون در عربستان سعودی هم گویا در مقابل وزارت خارج وزارت کشور عربستان سعودی تظاهراتی بوده امروز.
بله، یک سری از مردم عربستان سعودی که میگن شماری از بستگانشون بدون محاکمه زندان هستن، امروز تجمع کردن روبروی درب وزارت کشور و خواستار آزادی بستگانشون شدن. اما این تجمع با مداخله نیروهای امنیتی مواجه شد که اونها رو متفرق کرد و شماری از اونها رو بازداشت و به محل نامعلومی منتقل کردن.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری بود در بیروت، خبرنگار و همکار ما. اما در سوریه ساعت 17:48:49 و در البته عربستان سعودی ساعت 18:49 با تفاوت زمانی بسیار. اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با گزارش های بیشتر. یک آگهی بشنوید، برمیگردیم. البته این آگهی لازم به قلم و کاغذ هم داره که بتونید با ما تماس بگیرید.
مشاهدات شما، نظرهای شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراک هست 20420221124113.
تعدادی از زندانیان سیاسی بعد از ظهر روز 29 اسفند ماه از زندان اوین آزاد شدند، برای گذراندن مرخصی نوروزی و راهی خونه هاشون شدند. این یک خبر خوش برای اونهایی که بستگانشون در زندان بودند. اغلب این افراد هم با سپردن وثیقه های سنگین به مرخصی اومدند. رضا جمالی همکار ما نگاهی داره به آزادی این تعداد از زندانیان.
سایت کلمه اعلام کرد لیلا توسلی، خواهرزاده ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی ایران، پروین جوادزاده از بازداشت شدگان عاشورای سال 88، حمزه کرمی از بازداشت شدگان پس از انتخابات و از مدیران سابق دفتر هاشمی رفسنجانی، فرید طاهری از اعضای نهضت آزادی، زهرا جباری از بازداشت شدگان تظاهرات روز قدس در سال 88، محمد رضا مقیسه فعال سیاسی، فیض الله عرب سرخی عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، علی جمالی از اعضای شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران، مهدی اقبال از اعضای جبهه مشارکت و دکتر آرش علایی کارشناس بین‌المللی بهداشت از جمله کسانی بودند که عصر روز یک شنبه 29 اسفند از زندان اوین آزاد شدند. به نقل از سایت کلمه گفته می شود که تا ساعات دیگر تعداد دیگر از زندانیان سیاسی زندان اوین از جمله محسن امینزاده از اعضای جبهه مشارکت به مرخصی بیایند. همچنین محمد رضا رجبی از زندانیان حوادث پس از انتخابات پس از 19 ماه دو روز پیش برای گذراندن مرخصی نوروزی از زندان اوین آزاد شده است. به گزارش وبسایت کلمه مرخصی این افراد با سپردن وثیقه سنگین صورت گرفته است. در این میان هنوز تعدادی از اصلاح طلبان سرشناس از جمله عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت سید محمد خاتمی، مصطفی تاج‌زاده، معاون سابق وزارت کشور در دولت محمد خاتمی و محسن صفایی فرهانی از اعضای جبهه مشارکت همچنان در زندان هستند و هنوز صحبتی از آزادی موقت آنها نرفته است. بیشتر زندانیان سیاسی که اجازه مرخصی به آنها داده شده از اصلاح طلبان هستند و پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 و در ارتباط با ناآرامی‌های پس از این انتخابات دستگیر و در دادگاه به زندان‌های بلند مدت محکوم شدند.
گزارش رضا جمالی بود و خبری خوش در آستانه سال 1390 خورشیدی، آزادی تعدادی از زندانیانی که به دلایل سیاسی در زندان بودند. به نوشته سایت کلمه در بعد از ظهر روز 29 اسفند ماه. اما در آستانه نوروز سال 90 این فقط ایرانی ها و کسانی که در ایران زندگی میکنن نیستند که این نوروز رو برگزار میکنن و به هر حال به صورت پر رونق. همکار ما شهرام میریان سری زده به یکی از فروشگاه های آلمانی و ما رو با حال و هوای نوروز در اروپا آشنا میکنه.
دوستان و شنوندگان عزیز رادیو فردا، در آستانه نوروز هستیم و فروشگاه‌های ایرانی در آلمان میشود گفت که بازارشون سکه است این روزا. بله خانم شفیع؟
بله همینطوره.
عرضم حضور شما، همونطور که اشاره شد الان من در یکی از فروشگاه‌های بزرگ ایرانی هستم در آلمان و صاحب این مغازه خانم شفیع هستن. پیش از این که من پرسش‌ها رو مطرح کنم، ببینم که در مدخل این مغازه یک میزی گذاشتین که هفت سین به نحو بسیار بسیار شکیل و زیبایی شما چیدین خانم. ممکنه از همین هفت‌سین شروع کنیم؟
هموطنان اگر خدای نکرده فراموش کردن که میز هفت‌سین بشینن، وقتی اینو ببینن به وجد میان، مطمئن هستم که هفت‌سین هم تدارک خواهند دید.
به این ترتیب مواد لازم رو هم شما دارید، هم از سنجد و سمنو و تماق هست.
بله بله، چیزایی که ما اینجا برای هموطنای ما در رابطه با هفت‌سین تهیه می‌کنیم، سمنو هست که از ایران تهیه میشه و سنبول هست که در همینجا تهیه می‌کنیم، سماق هست، سپند هستش و سنجد هستش. برای چیزا که سیر و سرکه و ایناست که خود هموطنان خودشون در منزل اینا رو دارن.
اگه موافق باشین من می‌بینم که بر روی شیشه مغازه‌تون پوسترهای بزرگی نصب شده و همه‌شون نشون میدن که در آلمان کلی خبرها هستش.
هر سال به مناسبت نوروز کنسرت‌های متفاوتی در آلمان برگزار میشه. یکی از کنسرت‌هایی که همیشه ثابت هستش که از کنسرت‌های بزرگ محسوب میشه، کنسرتی که در اوبرهازن تدارک دیده میشه که چندین هزار نفر در این کنسرت همیشه شرکت میکنن.
12 هزار نفر.
بعضی وقتا جمعیت اینقدر زیاد هستش که حتی اعلام میکنن که بلیت نداریم اصلا. در کنسرت نوروزی به خصوص افراد زیادی تمایل نشون میدن که شرکت داشته باشن و بیشتر هم هدفشون این هستش که همه دور هم در خارج از کشور این نوروز باستانی ما رو جشن بگیرن.
خب اگه موافق باشین از این کنسرت شروع میکنیم. ممکنه بگین خوانندگانی که در این کنسرت شرکت میکنن چه کسانی هستن؟
آقایون ابی ستار، کامران هومن، مهرزاد مرعشی، منصور و خانم هنگامه.
مهرزاد مرعشی مثل این که برای اولین بار هست شرکت میکنه.
مهرزاد مرعشی یکی از خواننده های ایرانی می که خوشبختانه سوپر استار آلمان شده که برای اولین بار در کنسرت نوروزی امسال شرکت دارن که البته همراه با رقص و پایکوبی آتش‌بازی است.
و تا اونجا که من میدونم این آقای مهرزاد مرعشی خیلی هم طرفدار داره در آلمان.
دقیقاً همینطوره و ما خیلی هم خوشحال شدیم که ایشون به عنوان یک ایرانی سوپر استار آلمان شناخته شده.
یادمه که وقتی ایشون همونطور که اشاره کردین در این مسابقات شرکت میکرد، همیشه اون شال سبزش هم به گردنش آویزان میکرد.
دقیقاً همینطوره که البته شال سبز هم عقیده خود بنده به عنوان یک جنبش سبز ایرانی فقط برای من معنا داره.
گفتگوی همکارمون شهرام میریان بود و گزارشش که شنیدید. اما تا سال 1397 ساعت و 24 دقیقه باقی مونده. با ما همراه باشید. خب به این ترتیب مجله شامگاهی هم به استقبال نوروز رفت، اما همکارمون ژان خاکزاد، همکار قدیمیمون، در استودیو اومده که مسئولیت تهیه برنامه‌های نوروزی رو تقریبا از 4 سال پیش که من اینجا بودم و افتخار همکاری رو داشتم در کنار آقای خاکزاد و دیگر بزرگانی که اینجا کار میکنن، ایشون هم به هر حال هر سال این مسئولیت رو به عهده داشتن. آقای خاکزاد اول سال نو رو بهتون تبریک میگم.
متشکرم محمد، من هم سال نو رو به تو خصوصا شنوندگان عزیز رادیو فردا تبریک میگم. نمیدونم شما همکاران جوان چه تلاشی دارید هی سن منو ببرید بالا.
نه سنتونو بالا
نبرید، اشکال نداره. و ما برنامه های نوروزی، خودتو خوب میدونی محمد که چه برنامه هایی برای دوستان، برای شنوندگان گرامی تدارک دیده ایم. درست تقریبا از نیم ساعت دیگه 8 شب به وقت ایران ما سر سفره‌های هفت‌سین شما خواهیم بود تا ساعت 4 بامداد با ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا. برنامه شاد شاد شاد. فکر میکنم محمد سوالی داری در مورد چی؟
من میخواستم اتفاقا سوال کنم که برنامه‌هایی که تدارک دیدیم چیه، محتواش چجوریه؟
ساعتی قبل، 2 ساعت قبل آمدم در استودیو و رویا تلاش کرد که این سوال رو بکنه، من پاسخ ندادم. تا اونجا که تونستم از زیرش در رفتم.
ولی دیگه اینجا من نمی کنم شما در برین، چون دیگه نیم ساعت دیگه همه منتظرم بدونم.
یکی از اون مجدهایی که من میتونم بگم، همیشه ما تو رادیو فردا برنامه اجرا میکنیم، تو من همه همکاران میان در استودیو و با شنوندگان گرامی صحبت میکنیم، خبر میدیم، برنامه‌های مختلف رو اجرا میکنیم، ولی این بار شنوندگان عزیز ما هستن که میان در رادیو فردا، میان پشت پرده، درست تمام گوشه و کنار هیئت تحریریه ما چی کار میکنیم، طی روز چه صحبتهایی میشه، جلسات خبری ما چگونه است، اشتباهها، درگیریها، مشکلاتی که داریم.
بله.
اینا رو
همه رو قراره که کیوان
تهیه کرده که خب البته مچه خودت
برای این دونه رو خود من میدونستم، چون به خاطر اینکه به هر سراغ همه اومده بود، ولی غیر از اون چه مطالبی هستش؟
برنامه خوبی داریم، برنامه های خوبی داریم، غیر از ساعت اول که موسیقی شروع میکنه، بخش موسیقی رادیو فردا که طبیعتاً برنامه شنیدنی است، بعد به مدت 3 ساعت باز برنامه های نوروزی داریم، باز برنامه شنیدنی، باز جزئیاتشو نمیگم، شنوندگان گوش کنن، و 4 ساعت هم فرشید منافی با دوستان خواهد بود و تحویل سال نو فرشید منافی با دوستان خواهد بود سر سفره‌های هفت‌سین. همه ما میهمان شما هستیم، با اجازه شما سر سفره‌های هفت‌سین شما می نشینیم. امیدواریم که برنامه هایی رو که تهیه کردیم، برگ سبزی که رادیو فردا واقعا برای شما تهیه کرده، مورد پسند شما قرار بگیره و لبخند رو در آستانه سال نو بر روی لبهای شما بیاره. امیدواریم سالی خوب و خوش و پر از تندرستی و موفقیت و پیروزی داشته باشید. اگر اجازه میدی محمد
میکنم.
باید برم، خودت میدونی
بله شما
حسابی
گرفتارین و زمان زیادی هم نمونده.
نیم ساعت دیگه ما میایم،
وعده ما با شنونده هست
با به مدت 8 ساعت بله. 8 ساعت برنامه ویژه نوروزی، البته تا 13 فروردین برنامه نوروزی ادامه پیدا خواهد کرد که یکی از اونها کنسرت‌های
موسیقی که من هم یک اشاره‌ای بهش کردم
و خودتو در استودیو در پراگ خواهی بود و همکارمون پیام رضی از دبی. امیدواریم که این برنامه هنرمندانی که ترانه هاشون و صداشون رو مستقیما زنده از رادیو فردا پخش خواهیم کرد باز هم مورد توجه دوستان و شنوندگان عزیز قرار بگیره. سپاسگزارم که وقت مجله رو در اختیار من قرار دادید.
از شنونده هامون دعوت میکنم که هیچ جا نرن، بعد از مجله شامگاهی برنامه ویژه نوروز ما آغاز میشه که تا آغاز سال 1390 خورشیدی ادامه خواهد داشت و یک بار دیگه اعلام میکنم 7 ساعت و 19 دقیقه تا آغاز سال 1390 خورشیدی و آغاز یک دهه دیگه باقی مونده. سپاسگزارم.
ساعت 8 صدای رادیو فردا رو زیاد کنید.
خب این هم از برنامه‌های نوروزی ما که حدوداً نیم ساعت دیگه آغاز میشه و همکنون در استودیو در کنار من یکی دیگر از همکاران نازنینم بکتاش خمسه‌پور نشسته که مسئولیت خبرها از این ساعت با بکتاش. بکتاش سال نوت مبارک.
سال نو تو هم محمد مبارک باشه، همچنین به همه شنوندگان ارجمند پیشاپیش فرارسیدن نوروز رو شاد باش میگیم.
بکتاش اگه لطف کنی بگی که تا این لحظه چه اتفاقاتی افتاده و چه خبرهایی در صدر اخبار قرار داره؟
همچنان تحولات مربوط به لیبی در صدر خبرهاست و مقامات اعلام کردن که منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی به خوبی برگزار شده، برقرار شده و این اقداماتی که طی شبانه روز گذشته صورت گرفته، یعنی از روز شنبه، مؤثر بوده در بازداشتن حملات نیروهای دولت لیبی به معترضان و مخالفان حکومت معمر قذافی.
بشنوید خبرها رو از بکتاش خمسه‌پور در ادامه.
آدمیرال مایک مولن، فرماندهی ستاد مشترک ارتش ایالات متحده، اعلام کرده در پی حملات دیشب و امروز بر لیبی، منطقه پرواز ممنوع اکنون با موفقیت بر فراز لیبی برقرار شده است. آدمیرال مایک مولن تأکید کرده که هدف از عملیات نیروهای بین المللی به اجرا درآوردن قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است، نه برکناری معمر قذافی. مقامات بلندپایه آمریکا، فرانسه و انگلستان نیز تأکید کردند که برکناری معمر قذافی امری است داخلی و مربوط به مردم لیبی و هدف از این عملیات تنها دفاع از مردم غیر نظامی در برابر حملات ارتش معمر قذافی است. تلویزیون دولتی لیبی در این میان اعلام کرده در حملات نیروهای بین المللی که از دیشب آغاز شده 64 نفر کشته و 150 تن زخمی شدند. این گزارش از سوی منابع دیگر هنوز تایید نشده است. عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب با انتقاد از حملات نظامی به لیبی گفت که این حملات آن چیزی نیست که اتحادیه عرب می‌خواست، بلکه این اتحادیه در قطعنامه خود فقط خواستار اعلام منطقه پرواز ممنوع برای حفاظت از غیر نظامیان شده است. وی گفت که موضوع را در نشست اضطراری اتحادیه عرب بررسی خواهند کرد. به گفته شاهدان در تظاهرات امروز در شهر درعا در سوریه یک نفر کشته شد. این شهر در جنوب دمشق در روزهای اخیر شاهد تظاهرات مخالفان بشار اسد بوده است.
سپاسگزارم از بکتاش خمسه‌پور. حتما در ساعت‌های آینده هم تازه‌ترین خبرها رو از بکتاش خواهید شنید. اما همونطوری که وعده دادیم، اگر تا حدود کمتر از نیم ساعت دیگه با ما باشید، برنامه نوروزی ما از ساعت 8 شب به وقت ایران آغاز میشه. 7 ساعت و 16 دقیقه هم تا آغاز سال 1390 خورشیدی باقی مونده. من سال نو رو به همه دوستداران رادیو فردا و همه فارسی زبانان در هر کجای جهان که صدای رادیو فردا رو میشنوند، به زبان فارسی سخن میگند و میاندیشند، تبریک میگم. براتون سال خوبی آرزو میکنم. همراه شما بودم، محمد زرقامی هستم، و امیدوارم که در ادامه هم ما رو همراهی کنید با ادامه برنامه ها که صدای دیگر رو خواهید شنید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، سال نو بر همه شما زنان ایرانی و همه شما شنوندگان مهربان برنامه صدای دیگر مبارک. در برنامه این هفته صدای دیگر به استقبال سال جدید می رویم، سالی که امید داریم پر از شادمانی و سعادت برای تک تک زنان ایرانی باشد. من رویا کریمی مجد، سالی سرشار از برابری و مهر، احترام و مودت، خواهری و همدلی را برای تان آرزو دارم.
پشت کو کم کم چون یا که با سر زد کو ما همچنو یک هم محتوم شد برچه چنی برچه چنو ای چنو مبون دل برو که می مر ای جور که می بینی زمون حال به زار کهنه بمون شد.
آی بیا که نوروزه دنیا دروزه
تا آدمی جور دلم چشم خوبر سون زمینه که قلب تو کمون پشت موزه.
سال 1389 هم تمام شد. آسیه یمینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ، پشت خط تلفن ماست. آسیه، برای ما بگو که سال 89 برای زنان ایرانی چطور گذشت؟
در واقع وقتی که تو در یک جغرافیایی خارج از مرزهای جغرافیای کشور خودت حضور داری، قضاوت در مورد این دو مرز یه مقدار قضاوت سختی میشه، برای اینکه این جغرافیا تاثیر خودش رو میگذاره و کم کم تو احساس میکنی که باید به عنوان یک ناظر بیشتر حرف بزنی، یا در بهترین حالتش به عنوان یک نویسنده یا یک محقق حرف بزنی، نه به عنوان یک اکتیویست. اتفاقهایی که در حوزه زنان افتاد رو به دو نوع اتفاق من تقسیم بندی میکنم. یک نوع اتفاقی هست که در حوزه مسائل زنان رخ میده، یک نوع اتفاقی هست که در حوزه جنبش زنان رخ میده. تصمیم گیری هایی که در حوزه سیاسی شده، مثل تبعیض در آموزش، به مسئله تک جنسیتی شدن دانشگاه ها و تفکیک جنسیتی در محیط های آموزشی، در حوزه بهداشت و خیلی چیزهای دیگه، در واقع از افزایش یک نوع نگرش تبعیض آمیز جنسیتی علیه زنان هست و به هر حال بخش عمده ای از فشارهای دولت نهم با طرحهایی که نتیجهشون فشار مضاعف بر زنان بود. ادامه این نگاه و این روند رو ما در دولت غصبی دهم هم میبینیم و خب به هر حال مجموعه اونها دستاورد خوبی رو برای زن ایرانی نداشته و نخواهد داشت.
اگر بخوام یک نتیجه گیری بکنم از صحبتهای شما در بخش اول حرفاتون خانم امینی، پس باید به این ترتیب بگم که مسائل زنان ایران در سال 89 کمی بغرنجتر و پیچیده‌تر از مسائل زنان در سال 88 بود. اما در مورد جنبش زنان برای ما بگید، جنبش زنان در سال 89 یا تونست به دستاورد جدیدی دست پیدا بکنه یا اون هم تحت تاثیر مسائل زنان ایران با چالش‌های جدیدی روبرو بود؟
در واقع جنبش زنان به نظر من دو چالش داشت. یک چالش عمومی هست که به عنوان زن در جامعه ایرانی داشتن، یک چالش به عنوان چالشی بوده که اونها با هویت فعال بودنشون، با هویت اکتیویستیشون دارای اون بودن. در نقش اول همون بخشی رو که من در مورد مسائل عمومی زنان در داخل کشور گفت بودم، همون آسیب ها به اونها هم وارد میشه و طور مثال میتونیم بگیم وقتی که مسئله شروط ضمن عقد در مجلس عنوان میشه و بعد در دیوان عالی کشور این مسئله مطرح میشه که شروط ضمن عقد میتونه زیر سوال بره اگر مسئله عدم تمکین مطرح بشه، بنابراین نتیجهش به همه زنان وارد میشه، چه شما فعال اجتماعی باشین، چه زن خانه‌دار باشین یا هر کس دیگه ای باشین. اما در شاخه دوم ما به عنوان یک اکتیویست میبینیم که در یک سال و نیم گذشته بسیاری از فعالان اجتماعی به صفت فعال بودنشون در معرض آسیب‌های جدی و تهدید سیاسی قرار گرفتن. ما نسرین ستوده رو میبینیم که نه تنها دستگیر میشه که به عنوان یک زندانی نیز بهش تبعیض وارد میشه و مدت‌ها در سلول انفرادی میمونه. با بهاره هدایت و مهدی گلرود فعالان حقوق زن در واقع روبرو هستیم که تنها اتهامی که بهشون وارد میشه فعالیت در حوزه برابری حقوق جنسیتی بوده. بنابراین جنبش زنانی که در داخل کشور موندن از دو سو مورد تهدید هستن، یکی تهدید عام هست، یکی تهدید خاص هست. نتیجه اون تهدید خاص این میشه که خب ما باز هم میبینیم موجی از مهاجرت در اونها رخ میده، سکوت طولانی در بسیاری از موارد شنیده میشه از جانب فعالان جنبش زن در داخل کشور و با وجود اینها نمیتونیم نادیده بگیریم اتفاقهایی رو که رخ میده، سایت هایی که همچنان منتشر میشن، کسانی رو که به مجلس میرن در اعتراض به لایحه حمایت از خانواده، نامه هایی که نوشته میشه، بیانیه هایی که امضا میشه در اعتراض به در واقع نادیده گرفتن شروط ضمن عقد، مقاله ها و ورکشاپ هایی که در حوزه آموزش جنسیتی برگزار میشه، اینها رو نمیشه نادیده گرفت و نمیشه گفت که جنبش زنان به نوعی سکوت رسیده. نه، به نظر من متاسفانه تهدیدهای موجود شاید جنبش زنان رو تبدیل به یک نوع کنش زیرزمینی بکنه، ممکنه به این موضوع منجر بشه، ولی به هر حال نمیشه نادیده گرفت که فعالان جنبش زنان که در داخل کشور هستن به طور مثال در آستانه 8 مارس همه تلاششون رو میکنن که به فعالیتشون همچون گذشته ادامه بدن.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
در ادامه آخرین برنامه هفتگی صدای دیگر در سال 89 شعر را می‌شنویم از سیمین بهبهانی، بانوی شعر ایران، یکی از ثابت قدم ترین فعالان جنبش زنان ایران.
من سخت کوشی و پایایی، با تخت پاره و تنهایی، بازو گشوده و میراند بر موجها به شکیبایی، در بیکرانی آبی ها پیچیده از همه سو با او، سرسام آتش خورشیدی، اوهام سرکش دریایی، اوج و فرود و فرارفتن، ناخوانده تا همه جا رفتن در بیکرانی آبی ها با موج فاصله پیمایی زرد و کبود و درخشیدن کولاک برق و شرر دیدن چندان که دیده ناچارش محروم مانده ز بینایی پیغام کشتی مدفون را بر تن رقم زده با ناخن خطی به شیوه استادی حرفی به غایت شیوایی نه دفتری که برد موجش نه جوهری که خورد آبش زخم است و آن همه خون ریزی خون است و آن همه خانایی دریا به زمزمه آبش چون گاه باره دهد تابش مرگ است و چیرگی خوابش با گاه باره و لالایی آن زخم اگر به سخن آید از مرگ او چه زیان زاید او با چرانه که بکشاید آغوش را به پذیرایی اینند زخم و پیامش را اینند زخم و پیامش را در مرگ جان کلامش را وان خط و حسن ختامش را یعنی رسالت و پایانی یعنی رسالت و پایانی
زخم بر تنم فقط به حکم بودنم که من زنم 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 چو هم صدا شویم و پا به پای هم رویم و دست به دست هم دهیم و از ستم رها شویم جهان دیگری بسازیم از برابری به همدلی و خواهری جهان شاد و بهتری نه سنگ و سارها نه پای چوب دارها نه گریه های بارها نه ننگ و
یکی دیگر از اتفاقات مهم سال 89 توجه بیشتر سازمان‌های حقوق بشری کشورهای مختلف به مسائل زنان ایران بود، از جمله سازمان حقوق بشر کانکتوس در برزیل که اسفند ماه گذشته میزبان دو فعال حقوق زنان و حقوق بشر از ایران بود. پروین اردلان و هادی قائمی در دیدار با انجمن‌های زنان، روزنامه‌نگاران، برخی از استادان دانشگاه‌های برزیل و همینطور پارلمان برزیل، معاون وزیر خارجه برزیل و مشاوران عالی رئیس جمهوری این کشور جزئیاتی از وضعیت زنان و حقوق بشر در ایران رو با اونها در میون گذاشتند. پروین اردلان فعال حقوق زنان ساکن مالمو سوئد پشت خط تلفن ما هستند. خانم اردلان، برای ما میگید که چرا فعالان مسائل زنان در برزیل نسبت به مسائل ایران توجه ویژه نشون دادن؟
یکی از دلایلش فکر می‌کنم این بود که خب بعد از انتخابات ریاست جمهوری و روی کار آمدن خانم دیلما، گرچه ایشون در واقع همون سیاست‌های آقای لولا رو دنبال می‌کردن، ولی به بحث حقوق بشر توجه بیشتری نشون دادن و به همین دلیل هستش که جامعه مدنی برزیل هم در این روند خیلی علاقه‌مند شده برای ارتباط گرفتن با فعالای جامعه مدنی و همینطور توجه به مسائل حقوق زنان و حقوق بشر.
خانم اردلان، اونطوری که در خبرهای منتشر اومده، سازمان کانکتوس که میزبان شما بود، خودش از سال 2001 در برزیل فعالیت میکنه و تا کنون برای ارتقای حقوق بشر و استحکام حاکمیت قانون در برزیل فعال بوده. آیا دیدار و ملاقات شما با مسئولان این سازمان حقوق بشری نتایج خاصی رو هم برای شما به دنبال داشت؟ آیا شما تونستید از تجربیات اونها استفاده بکنید؟
بله، برای من شخصا تجربه خوبی بود، به خاطر اینکه به هر حال ما ارتباط جامعه‌های مدنیمون با چنین کشورهای خیلی حداقلی بوده و از همین منظرم هستش که این ارتباط نه به لحاظ نتیجه الزامن، ولی به لحاظ همین ارتباط آشنایی و گفتگوی نزدیک و فیس تو فیس با آدم ها خب خیلی تاثیرات مثبتی داشت و خیلی از اونها اصلا در ارتباط با مسائل زنان و مسائل ایران اطلاعی نداشتند، ولی خب تو این سفر خیلی بحث‌های زیادی مطرح شدن که رو چه چیزایی میشه تمرکز کرد و چطور میشه که این ارتباطات رو گسترش داد.
خانم اردلان، حاصل سفر شما به برزیل چی بود؟ شما چه چیزی رو در اونجا برای زنان ایرانی به سوغات آوردید؟
خیلی وقت بحثایی که در به خصوص در حیطه زنان با گروه‌ها و فعالان حقوق زنان مطرح میشد، خب مشابهت‌ها خیلی زیاد بود. فقط چیزی که جالب بود این که یکی از مواردی که ما تو ایران خیلی روش دست میذاریم خب بحث قوانینه و اینکه قوانین باید تغییر بکنه. تو جامعه برزیل تا یه حدی به عکس بود، یعنی قوانین به شدت قوانین سکولاری هستن، اما بحثی که اونها مطرح میکردن اینه که این قوانین اجرا نمیشن و در واقع یه حرکتی رو در این زمینه که چگونه میشود که قوانین رو به اجرا در آورد در واقع اینا مطرح میکردن، چون طبق قوانین خب حقوق زنان خیلی حقوق نسبتا خوبیه، ولی در موقعیت فراقانونی حرکت هایی که داره میشه خیلی تبعیض علیه زنان در برزیل هم زیاده، به خشونت، همینطور بحث سقط جنین که به خاطر حضور رای کاتولیک خیلی با فشار روبرو هستش، بحث آزادی حق سقط جنین که یکی از مسائلی هستش که زنان برزیل باش مواجه هستن و حتی بعد از ریاست جمهوری خانم دیلما هم مجبور شد کوتاه بیاد نسبت به این قضیه و خب این قضیه مقدار با انتقاد فمینیستای اونجا هم روبرو شده نسبت به ایشون. و اینا بحثایی بود که ما خیلی با هم مطرح میکردیم و اینکه چطور میشه در یک جامعه که قوانین ناعادلانه است با جامعه که قوانینش عادلانه است وقتی در کنار هم دیگه قرارشون میدیم، در خیلی از بحثا به خصوص تبعیض علیه زنان نقاط مشترک وجود داره. این یکی از مواردی بودش که خب ما خیلی راجبش صحبت کردیم و قرار هستش که کارهای دیگه هم صورت بگیره به عنوان کارهای مشترک. یکی از مسائلی که دیگه‌ای که میشه نسبت بهش توجه نشون داد اینه که خود این دیدارها و خود این ارتباط ها یکی از نقشای مهمی که داشت این بودش که این شروع یک ارتباط بود، نه پایان یا خلاصه از یک دیدار و یک اتفاق ساده. از این جهت به نظر من نقش مهمی داشت، چون در بسیاری از این کشورها دولت ها هستن که در واقع حلقه ارتباطی هستن، دولت ها با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن و برای جامعه مدنیشون هم تصمیم میگیرن. این اتفاقی که الان داره توی این کشورها میافته و در خیلی از کشورهای دیگه هم داره رخ میده اینه که جوامع مدنی مستقل از دولت هاشون نقش تاثیرگذاری داشته باشن و نقش مداخله گر داشته باشن در تغییر سیاست های حاکمیت. از این منظر و نظر من این شروع خوبی بود.
و آیا ما میتونیم نامه ای رو که بیش از 180 فعال امور زنان خطاب به خانم دیلما روسف نوشتن رو ادامه ای از همین ارتباطی بدونیم که شما در موردش صحبت کردین؟
در واقع بله، ما قبل از اینکه این سفر پیش بیاد این نامه نگاشته شده بود از طرف فعالان زن و پیشنهاد داده شده بود، اما اونجا هم مطرح شد که چنین نامه ای داره نوشته میشه و این خب یک پل ارتباطی دیگری بود برای اینکه مخاطب در واقع مخاطب دولتی نیست، مخاطب جامعه مدنی، جامعه زنانه و خب این تأثیراتش روی حرکت های دیگه میذاره. الان من با فعالای زنان تو برزیل دارم ارتباط دارم، خب اونها به طور جدی تو بحث 8 مارس تو خیلی از فعالیتاشون بحث حقوق زنان رو مطرح کردن و اهمیت دادن به این مسئله رو و خبرش رو به من دادن که چه بحثایی رو داریم پیش میبریم. یا الان در حال حاضر خب در حال ارتباط گیری هستیم در اینکه چطور میشه یک سری نقاط مشترک کارهای جدی تر بکنیم و این به یه نوعی صدای جنبش های زنان رو در برزیل، نه تنها صدای زنان ایران رو در برزیل که بلکه ما صدای همدیگر رو بشنویم. یعنی یکی از دستاوردهای این قضیه این بودش که ما به مسائل همدیگه توجه نشون بدیم و این مسائل رو به عنوان یک مسئله جدی در جامعه طرح بکنیم. به نظرم این خیلی نقش مهمی داشت در ارتباطی که با به خصوص جامعه مدنی، جامعه حقوق بشری و حتی حوزه‌های مختلف جامعه مدنی داشتیم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
صدای
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
راستی سوده بگم ببینم این خونه تکونی چه چیکار کردی؟
خونه تکونی که لابلای کارهای مربوط به 8 مارس انجام دادم، خورده ریزه این طرف اون طرف، ولی برای کارهای بزرگی مثل پنجره تمیز کردن هنوز مونده. مردی هم نیست این طرف ها که بخواد بیاد ما رو کمک کنی که حداقل پنجره طبقه 25 رو تمیز کنی.
ببین باز رفتی حرفای ضد فمینیستی بزنی. یعنی چی مرد هست و مرد نیست؟ مگه خونه تکونی و شیشه تمیز کردن کارهای جنسیتیه؟
نباید باشه، ولی عملا کار جنسیتی شده. یعنی بیشتر کارهای خونه به هر حال مسئولیتش با خانم‌ها، چه خانم‌ها انجام بدن چه خانم‌ها از آقایون خواهش بکنن که انجام بدن اون کارهای خونه رو، مسئولیتش پای خانم‌ها نوشته میشه.
ببین الان باز مامان منو کم داری که برگرده بگه نخی خانم بفهمین شما پای میز کامپیوترتون همسرتون بیان شیرینی بفزن.
خب بله میشه، اشکالی نداره، ولی خب خانم‌ها هم این روزا خیلی پای میز کامپیوتر هستن، آقایون هم خیلی پای میز کامپیوتر هستن. در واقع اونجایی که بحث فمینیستی و برابری خواهی شروع میشه اینه که هر کسی انتخاب داشته باشه، ولی عادلانه و 50% 50% تقسیم بشه.
تو خدا باز برای من منبر نرو، مهم اینه که شیشه‌های خونه خودت هم کثیف مونده، عیدم داره میاد، آبروت هم پیش تمام کسایی که میانه دیدنی خونت میره.
البته من راه حل خیلی بهتر دارم، من دقیقاً فردا میام یه کنفرانس و یه هفته اول عید نیستم. وقتی هم که برگردم آب و تاب عید و نوروز و اینجور چیزا خوابیده و مهمون حداقل ندارم.
پس بگو از زیر کار خونه داری فرار میکنی.
دقیقاً همینطوره.
خب کافیه. این جملات میتونه بخشی از مکالمات واقعی تلفنی میان تمام زنان ایرانی باشه. ولی سوده، واقعا برای ما بگو که تمیز کردن خونه کار زنانه هست یا کار مردانه؟
تمیز کردن خونه و انجام دادن کار خونه اصولا کار تخصصی آنچنانی نیست که بخوایم بگیم که زنها بهتر اون رو انجام دن یا مردها. در واقع از نظر بیولوژیکی زنها به مردها در انجام دادن کارهای روزمره خونه برتری یا ضعفی ندارن. ولی واقعیت اینه که در طول سالهای سال و میتونم بگم قرنها این مسئولیت حداقل به خانم‌ها داده شده. یعنی حتی اگر آقایون کمکی بکنن یا یه بخشی از کارهای خونه رو انجام بدن یا مسئولیتش رو بر عهده بگیرن، نهایتاً این خانم خونه است که به عنوان مدیر خونه شناخته شده. و این در همه جای دنیا هم یکسانه. هر کشوری که بیشتر در مورد برابری‌های جنسیتی پیشرفته، این تقسیم کار روزانه خونه رو باز به طور مساوی تقسیم شده ناخودآگاه در بین زن و مردی که دارن با هم دیگه زندگی میکنن. ولی مثلا مثالی که من براتون از فرانسه بزنم که خانم ها در روز 5 ساعت وقت خودشون رو صرف کارهای خونه میکنن و آقایون فقط 2 ساعت و 13 دقیقه.
ولی سود اتفاقی که وجود داره این که به نظر میرسه که زنان اساسا منظم تر از آقایون هستن و یا از زنان اساسا نسبت به نظافت اهمیت بیشتری نسبت به مردان میدن. فمینیست ها این وسط چه تفکیکی قائل میشن؟ آیا اینجا اون بحث بیولوژی و برابری جنسیتی چه نقشی رو میتونه بازی کنه؟
ببینید، یک واقعیتی که وجود داره اینه که دخترها و پسرها وقتی به دنیا میان توی تخت نوزادیشون یاد نمیگیرن که این چیز تمیزه یا این چیز کثیفه. یعنی دو تا نوزاد رو که کنار هم بذارید به یک اندازه فعالیت‌های بیولوژیکی طبیعیشون داره اتفاق میفته. ولی هر چقدر که میگذره ناخودآگاه جامعه به دخترها یاد میده که تمیز بودن چقدر بهتره یا از مادرهاشون الگو برداری میکنن ناخودآگاه. شما فقط کافیه که برید توی مغازه‌های اسباب فروشی، همین الان دم عید هم هست، همه عیدیا رو برید نگاه بکنید و می‌بینید که برای دخترها ماشین لباسشویی کوچولو، یخچال کوچولو، آشپزخونه‌های کوچولو هست. اینکه همون موقع وقتی برای پسرها یه تفنگ کوچولو می‌خرید، یه ماشین کوچولو می‌خرید، بازی فکری و ویدئویی کوچولو ممکنه بخرید. ولی به هر حال این واقعیت من باید بگم که همیشه استثناء هم وجود داره و من چیزی که دارم صحبت می‌کنم راجع به عموم جامعه صحبت می‌کنم. اونم هم راجع به ایران صحبت می‌کنه تا جایی که من می‌دونم، هم راجع به فرانسه صحبت می‌کنه. ما فکر می‌کنم در واقع این تبحر و آمادگی داشتن در انجام بهتر مثلا کارهای خونه، که البته یکی از بهانه‌های آقایون هم هست برای اینکه از زیر کار خونه در بدن، از همون کوچیکی آموزش داده میشه به صورت ناخودآگاه.
خب سوده، یه خانم ساکن تهران پشت خط تلفن ما هستن که می‌خوایم باهاشون در مورد خونه تکونی امسالشون صحبت کنیم. خانم لاله، برای ما میگید که خونه تکونی امسال شما در تهران چطور گذشت؟ آیا همسرتون به شما کمک کردن؟
خیلی که فکر کنیم نه، به خاطر اینکه خب اون به هر حال مشغله کاری داره، بعدم اصولا خیلی کم پیش میاد که یه آقایی بخواد تو کار خونه کمک خانومش بکنه. اون آقایی که کمک میکنن جا به استثنان فکر میکنن.
یعنی حتی شیشه های خونه رو همیشون تمیز نکردن؟
حالا چه چرا کارهای سخته یه مقداری چرا، ولی در حد این که کمی به هر حال بگه مشارکت کرده، ولی واقعا چون خیلی تو خونه نیست دیگه منم نمیتونم توقع داشته باشم، سعی میکنم خودم از پس کارام بر بیام.
شما فکر میکنین این توی خونه نبودنشون واقعا به خاطر مشغله کاریه یا به خاطر در رفتن از زیر خونه تکونی عید؟
نه واقعا به خاطر مشغله کاریه.
با تشکر از خانم لاله ساکن تهران. سوده، حالا پس به این نتیجه میرسیم که واقعا نقش تربیتی مادرها نقش بسیار اساسی و تاثیرگذاریه.
ولی چیزی که خیلی جالبه اینه که من در طی این چیزایی که داشتم میخوندم، چون برام موضوع جالب بود که واقعا چقدر درصد کارهای خونه رو آقایان انجام میدن، توی 2000 تا زوج با هم زندگی میکردن یه پرسشنامه داده بودن که پر بکنن در 4 تا کشور فرانسه، ایتالیا، انگلیس و اسپانیا. و چیزی که خیلی جالب بود این که 62% زنها فکر میکردن که به هر حال وظیفه اوناست که کارهای خونه رو بکنن. و من فکر میکنم این برابری خواهی مثل همه جاهای دیگه، وقتی ما برابری قانون میخوایم و خود زنها باید به این برابری جنسیتی اعتقاد داشته باشن، توی کارهای خونه هم باید خود زنها اعتقاد داشته باشن که به هر حال یه کاری شاید که خودشون با 5 دقیقه زمان انجام میدن و آقایون با 2 ساعت زمان انجام میدن، ولی به هر حال در اثر مرور زمان هم کیفیتش بهتر میشه کاری که آقایون میکنن و هم زمان کمتری خواهد گرفت. من فکر میکنم که این تفویض کار کردن به آقایون و اینکه کمک کردن و تشویق کردن خیلی تاثیر میذاره برای اینکه زندگی ها راحت تر بشه. چون یه واقعیتی وجود داره، زمانی که خانم‌ها دارن کار خونه میکنن کار دیگه انجام نمیدن. پس ما نمیتونیم گرده داشته باشیم از خانم‌ها که چرا تو بحث سیاسی روز نیستن، چرا از واقعیت‌های جامعه که تو روزنامه‌ها، تو کتاب‌ها، توی سینما اینا همه داره نمایش داده میشه چرا خبر ندارن. اون وقتی که خانم‌ها دارن کار خونه انجام میدن، آقایون صرف خوندن، صرف سینما رفتن، صرف به هر حال آموزش و پرورش خودشون میکنن که شاید خانم‌ها از این نظر دارن عقب میافتن بدون اینکه خودشون بخوان و بدون اینکه خودشون بدونن.
با سپاس از سوده ایراد، فعال مسائل زنان، ساکن پاریس. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان. سال 1390 بر همه شما مبارک باد.
حالا بودو 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 چرو شد؟